سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی. خیلی سال قبل که کودکی سرخوش بودم و در دنیای روشن خودم زندگی می کردم. اکنون اینجا در 18 سالگی از میان خیابان‌های وسیع لندن در مسیر ملاقاتی سرنوشت ساز بودم. ساکت بودم و فقط از پنجره تاکسی خیره به بیرون نگاه می‌کردم، زیرا می‌دانستم کمی بعد آینده‌ام به مسیری تازه خواهد افتاد. دلنگران دانستن بودم و ترسان از فهمیدن، زیرا این موضوع تأثیری عظیم بر زندگیم می‌نهاد، یا اوج بود یا حزیز. سرانجام اتومبیل جلوی بنای سنگی عظیمی ایستاد که پله‌های بزرگ و زیاد داشت. آنجا بیمارستان میدل سکس بود، یعنی مقصد من. ما را با آسانسور بالا بردند به اتاق معاینه کوچکی و منتظر آمدن خانم دکتر کالیس شدیم. دکتر وارنانس که کمک می‌کرد روی صندلی بنشینم لبخند زد. سپس انگشتی بر مجسمه برنجی و کوچک روی سربخاری قرار داشت کشید و پرسید: می‌ترسی؟ به نشان نفی سری تکان دادم تا فقط به خودم دل و جرأت داده باشم. دکتر وارنانس که به من نگاه میکرد پی حرفش را گرفت. ترسیدی؟ خواهیتم میدونی. بدجوری هم ترسیدی، ولی انقدر کل شقی که حتی پیش خودتم قبول نمی کنی. خوبه، خیلی خوبه. مادر بی عیب و نقص بود. آرام نشسته بود، مجله هایی را که روی میز بود تماشا میکرد و لقمه ژامبونی را که با خودش آورده بود ملچ و ملوچ میخورد. اولین بار بود که از دوبلین خارج شده بود و چنان آرام و شادمان مینمود که گویی در آشپزخانه خانه خودش برای بچه ها نان تکه میکند که با چای بخورند. گرچه مادر چیزی بروز نمیداد، اما خیلی خوب میدانستم همان فکرها و احساسهای من درونش جریان دارند و مثل خودم میداند این ملاقات برایم چه معنایی دارد و چگونه نتیجه آن زندگیم را تحت شعاع قرار خواهد داد. مادر بدون بیان کلمه‌ای برای یاریم بهره‌ای از شجاعت و قوای خودش را به من میداد تا با موضوع روبرو شد. ناگهان در پشت سرم باز شد. سر چرخاندم و زن و مردی را دیدم که به اتاق آمده بودند. بلافاصله نگاهم به سوی زنی ریزه و باریک کشیده شد که موهای جوگندمی، چهره زیبا و نورانی و قدمهای چالاک داشت. یقین کردم خانم دکتر کالیس است و تردیدها و تشویش‌هایم در حضور او ناپدید شد، زیرا در وجود او، در آن لبخند آرام و در بی پیرایگی و بی تکلفیش چیزی بود که به من احساس امنیت و خویشتنداری می‌داد. حالا مهم نبود حکمش چه از کار در بیاید. خانم دکتر در حالی که بر لبه میز می نشست سیگاری روشن کرد و به ما گفت: ببخشید دیر کردم. چند لحظه ای توجهی به من نکرد. فقط نشست و درباره مسائلی مانند آب و هوا و قیمت سیگار و شخص وینستون چرچیل گپ زد. بعد تلنگری به سیگارش زد، از روی میز سر خورد و سلانه به طرفم آمد. لبخند زنان گفت: فقط میخواستم اضطرابت یه خورده برطرف بشه کریستی. و پرسید: حالا چند سالته؟ وقتی مادرم خواست سنم را بگوید، خانم دکتر دستش را بالا آورد و مؤدبانه گفت: بذارید خود کریستی بهم بگه، فقط برای تفریح. موفق شدم با همان غرغر همیشگیم بگویم 18 سالم. خانم دکتر کالیس گفت: 18 سال معلول بودن برای هر آدمی کافیه. فکر نمی‌کنی وقتش رسیده کاری بکنی؟ با موافقت سر تکان دادم. او ادامه داد: منم همینطور. خب پس ببینیم میتونیم برات کاری بکنیم یا نه. سپس همان مردی را صدا کرد که همراه او آمده بود. مردی جوان و ریز نقش بود با موهای حنایی و چهره باریک و دلپذیر. او که آمد، خانم دکتر کالیس گفت: ایشون آقای گلگر هستن، از نیروهای ما. مقدر بود من و آقای گلگر بعدها دوستان بسیار خوبی شدیم. در این مبارزه او کمک بزرگی به من کرد و نامش همیشه برایم تداعیگر رفاقت و شعور است. لباسهایم را بیرون آوردند و مرا روی تخت خواباندند و خانم دکتر کالیس به کمک دکتر وارنانت و آقای گلگر معاینه ام کرد. بیشتر حرفایشان را نمی فهمیدم، فقط کلمه هایی مثل مخ و بی‌نظمی عقده های قاعده ای را شکار کردم، به علاوه خیلی کلمات مرموز دیگر که به گوش من کلن غیر قابل درک بود. خانم دکتر کالیس در حال معاینه من، مادر را واداشت تا جزئیات مهم تاریخچه پزشکیم را برایش شرح داد. وقتی معاینه تمام شد، آقای گلگر کمک کرد لباسهایم را بپوشم. بعد از آن خانم دکتر کالیس، دکتر وارنانت، آقای گلگر و مادر چهار نفری به گوشه اتاق رفتند و مدتی با هم صحبت کردند. من تنها روی تخت نشسته بودم. قلبم به سرعت می‌زد و مأیوسانه در انتظار حکم نهایی بودم. سر تا پا عرق می‌ریختم. انگار دادگاه مرگ و زندگیم برگزار می‌شد. بالاخره خانم دکتر کالیس آرام به این سوی اتاق آمد و روی تخت کنار من نشست. گفت: خب کریستی، اومدنت به لندن بیفایده نبود. راستش من دلیلی نمیبینم تو معالجه نشی. قلبم از لذت ناب به تپش افتاد. قرار بود معالجه شوم. حالا چیزهای دیگر چه اهمیتی داشت؟ اکنون تلخ‌کامی و اندوه قدیم یک سر تبدیل می‌شد به شادکامی فراگیر که سیمایم را روشن می‌ساخت و قلبم را دیوانه‌وار به پایکوبی وامی داشت. سرانجام قرار بود به اوج برسم. خانم دکتر کالیس ادامه داد: بله، اگه آماده این باشی که چند سال آینده سخت تلاش کنی میتونی معالجه بشی. اما مکس کرد، به من خیره شد و ادامه داد: اما اول باید ایثار بزرگی بکنی. هیچ چیز خوبی بدون ایثار به دست نمیاد. ایثار تو همینه که اراده کنی مطلقاً از پای چپت استفاده نکنی. پای چپ من؟ اما این پا همه چیز من بود. فقط به وسیله آن می توانستم حرف بزنم. فقط با پای چپم می توانستم بیافرینم. تنها وسیله ارتباط من با جهان خارج پای چپم بود. تنها طریقی بود که به اذهان مردم راه پیدا می کردم و منظور خودم را روشن و آشکار می ساختم. بقیه بدنم به درد نخورد و بی ارزش بود و همین یک پا، پای چپ من، تنها عضو به کار آمده تمام تنم بود. بدون این پا تباه می شدم، خاموش و ناتوان. خانم دکتر که افکارم را خوانده بود گفت: آره، خب میدونم دشواره، ایثار بزرگیه، اما تنها راه همینه. راه میونبری هم نیست. اگه به استفاده از پای چپت ادامه بدی، ممکنه یه روز با همین پا نقاش یا نویسنده بزرگی هم بشی، اما هیچ وقت معالجه نمیشی، هیچ وقت راه نمیری، حرف نمیزنی، دستاتو استفاده نمی کنی و بدون این کارا تو هیچ نوع جامعه‌ای زندگی طبیعی پیدا نمی کنی کریستی. از همه اینا با این کار ساده حل میشه. حالا میخوام بدونم، قول میدی دیگه از پای چپت استفاده نکنی؟ حکمتی را که در حرف او بود درک می کردم. حرفش بی کم و کاست درست بود. از آن به بعد نبردی جانانه پیش رو داشتم و اگر میخواستم پیروز شوم باید هر آنچه داشتم بر سر آن میگذاشتم. باید بهای هنگفت میپرداختم، شاید حتی بهای ظالمانه، تا پیروزی بزرگتری به چنگ آورم. نبردی هولناک بود، اما شاید سرانجام پیروزی به بار میآورد. به خانم دکتر کالیس گفتم و این روشن‌ترین کلامی بود که تا آن زمان به زبان آورده بودم. او دستم را گرفت و در دست فشرد. چشمهایش می درخشید. پسر خوب، کار آسونی نیست. باید تمام ذهنت و جمع کاری بکنی که می خواهیم برات انجام بدیم و تا در این صورت هم کار ما کند، خیلی کند، مخصوصا تو سن و سال تو. اما قدم اول برداشته شده، بقیهش به عهده خودت. نمی دانستم چرا برای معالجه باید استفاده از پای چپم را متوقف کنم. اما خانم دکتر کالیس بعدم برایم توضیح داد. به من گفت هر چند استفاده از پای چپم از نظر ذهنی برایم خوب است و مفری برای ابراز منویات ذهن دربندم فراهم می کند، اما از نظر بدنی برایم بد است، زیرا استفاده از این پا باعث فرسایش عظیم بقیه بدنم می شود. بنابراین حتی با وجود اینکه پای چپم بخشی از اضطراب‌های ذهنیم را تخلیه می کند، واقعیت این است که در همان حال وضعیت ماهیچه‌های فلج مرا بدتر می کند. مادام که می توانستم به وسیله پای چپم منظور خودم را بفهمانم، به فکرم نمی رسید از دستهایم استفاده کنم. اما چنانچه دیگر از پایم استفاده نمی کردم، آن وقت ناچار می شدم بر استفاده از دیگر اندامهایم تمرکز کنم. فکر کردم همه اینها بسیار منطقی است. هیچ چیز به این درستی و پرمعنایی نیست. اما چه تفاوت بزرگی بین حرف و عمل وجود داشت. چه تفاوتی بین اندیشیدن به این کارها و انجام دادن آنها در دنیای واقع. مسئله فقط این نبود که بند کفشم را محکم ببندم و پای چپ بینوایم را زندانی کنم. مسئله خیلی عمیق‌تر از آن بود. احساس می‌کردم می‌خواهم در را به روی خودم قفل کنم و کلید را دور بیاندازم. با این حال چه می‌توانستم بکنم جز اینکه معامله را بپذیرم؟ اگر از روی ترس این کار را نمی‌کردم، آنگاه گذشته با همه تلخ‌کامی‌ها و بدبینی سیاهش دنبالم می‌کرد و بر من فرود می‌آمد، همچون آسمان تیره و بی‌آفتاب زمستان. اگر فرصت را غنیمت می‌شمردم و پای چپم را قطع می‌کردم و قرار نیست همین بود، پس وارد زندگی تازه‌ای می‌شدم، وارد وضع فکری و عملی کاملاً تازه‌ای، و این به خودی خود ارزش هر ایثاری را داشت. ما همان شب به دوبلین برگشتیم و دکتر کالیس در فرودگاه سراغ من آمد و با اتومبیلش ما را به خانه رساند. به نظر می آمد خانم دکتر کالیس پیشتر تلفنی با او تماس گرفته و دکتر کالیس از اخبار خوش خانم دکتر خیلی خوشحال بود. به من گفت اخیراً موفق شده درمانگاهی مخصوص فلج مغزی در خیابان مریان در دوبلین تشکیل دهد و گروه شوالیه‌های مالتا و گروه آمبولانس سنت جان هم موافقت کردند و انتقال کودکان معلول به درمانگاه و از آنجا به بیرون را بین ساعت 9 صبح تا 12 شب بر عهده گرفتند. قرار بود من هم دوشنبه آینده هر وقت گروه آمبولانس خبرم کرد به درمانگاه بروم. دکتر دست روی شانم گذاشت و گفت چیزی نیست که نتونی بهش غلبه کنی کریستی. یادت باشه که تمام طول راه همراهتم. اما همان موقع هم می دانستم اولین کار من این است که بر خودم غلبه کنم و نبرد واقعی تازه شروع شده.
این داستان ادامه دارد.